عارف رو و همچنان همراه شما هستیم. تا دقایق دیگه با برنامه برکرانه نور همراه شما خواهیم بود. ویژگی های برتر قرآن کریم، عدم تحریف قرآن، موضوع سخنان آیت الله جوادی آمبانی مفسر ارجمند قرآن کریم هست. بخش سحرگاهی رو هم با برنامه مهربان باشیم به پایان خواهیم بود. میرسیم به ساعت 6 بامداد، زمان تقدیم برنامه برکرانه نور.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از ادله کسانی که تمسک به قرآن را جایز نمی دانستند و ظواهرش را حجت نمی دانستند همون توهم تحریف است که قرآن کریم معاذ الله تحریف شده و کتابی که محرف باشد جای استدلال نیست. فرض رسید به این که تحریف قرآن کریم ممکن نیست، زیرا قرآنی که برای هدایت و راهنمایی انسان‌ها نازل شده است با همه عظمتی که خدای سبحان برای مراحل مسئولیت قرآن ذکر کرده است، ممکن نیست این کتاب را رها کند تا هر کسی در حریم این کتاب راه پیدا کند، چیزی را کم بکند مثلا یا به دلخواه خود اضافه کند. اضافه کردن را کسی نگفت که چیزی بر قرآن افزوده شد، اما درباره کم شدن گفتن که بعضی از آیات کم شد. البته محققین و صاحب نظران از علمای اسلام اعم از خاصه و عامه تحریف را رد کردند. بعضی از شواز از خاصه و همچنین از عامه قائل به تحریف و به عرض رسید که قرآن کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در 3 مرحله معصوم می داند. برای اینکه این کتاب به درستی و امانت به دست مردم برسد، باید پیامبر این کتاب در این 3 مقطع حساس معصوم باشد که شرحش قبلن گذشت. همین مراحل را می شود از آیات سوره جن استفاده کرد که 72 سوره است. در پایان این سوره این چیز آمده: عالم الغیب فلا یظهروا علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدای سبحان کل غیب را به ذات عالم است و احدی را بر غیب مطلع نمی کند مگر کسی را که خود بپسندد. اگر پسندید او را به علم غیب آگاه می کند. الا من ارتضا، اون کسی که مرتضا و پسندیده خداست اون را بیان فرمود. من رسولین، که رسول مرتضای الهی است، یعنی رضیه او، پسندید او را و او را هم خوب پسندید. مرتضا غیر از مرضیست، همونطوری که اقتدار معنایی را میرساند که قدرت او معنا را نمیرساند، مقتدر فوق قادر است، مرتضا فوق مرضی است که خدای سبحان کاملا از رسولش راضی و رسولش مرتضای خداست، یعنی خدا پسند است، خدا او را پسندید. الا من ارتضا من رسول، که غیب را به او آگاهی میدهد و او را عالم غیب میکند. پس به ذات و بالاصاله غیب از آن خداست، به تبع و ثانیاً اون غیب را خدای سبحان به رسولش اعطا کند. اونگاه رسالت رسول را در این کریمه چنین تبیین فرمود: فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصد لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. خدای سبحان رسول را به این اوصاف معرفی کرد: او هم غیب می داند، هم رسول امینی است. چگونه غیب می داند و چگونه رسول امینی است؟ برای اینکه وحی پا به او برسد، مسئول و معصوم از دخل و تصرف است. از او به امت برسد، باز مسئول از دخل و تصرف است. بیان ذلک فرمود: خدای سبحان یک رصدی را، رصد همون مراقبانی که در کمینند، ان ربک لبل مرصاد، اینها که در کمینند مواظبند، اینها را میگویند رصد. فرمود خدای سبحان رصدی را از جلو و پشت سر پیامبر اعزام کرد. یسلک من بین یدیه رصدن و من خلفه، یعنی و من خلفه هم رصدن. پس رسول خدا در وسط، قبل از او رصد وحی و بعد از او هم رصد وحی، در پیشا پیش او رصدن، در قبل از او هم رصدن. سلکهو یعنی اینها رو راه برد، راه داد. پس اون فرشتگان مخصوص که حرس و حافظان وحیان، از اونها خدا به رصد تعبیر کرد. و این رسول خدا در وسط هست، سلسله فرشتگان من خلفه و من بین یدیه رسالت او را اسکورت میکنند که مبادا چیزی در این امتداد کم یا زیاد بشود. این وحی با اسکورت فرشتگان از مبدع تنزلش نازل می شود تا به قلب مطهر حضرت برسد و از لبان مطهر حضرت بیرون بیاید تا به گوش مردم برسد، فرشتگان اسکورت میکنند. فانه یسلک من بین یدیه، یعنی در پیشا پیش حضرت، و من خلفه، یعنی در پشت سر حضرت. چی را یسلکو؟ یسلکو رصدن، فرشتگان حافظ وحی را میگوین رصد، اینا که در کمینن و مراقبن. چرا خدای سبحان رصحت را اعزام می کند؟ برای اینکه بداند وحی به درستی به دست مردم رسیده است. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خدا در مقام علم فعلی روشن بشود که فرستادگان او پیام او را به مردم رسوندند. پس وحی از مبدأ تنزلش که لدن عزیز حکیم است تا برسد به رسول خدا و از رسول خدا برسد به بشریت، همه و همه این درجات با اسکورت فرشتگان تضمین شده است تا برسد به مردم. پس هیچ راهی برای کم و زیاد کردن وحی نیست. اینطور نیست که فرشتگان وحی را درست به حضرت برسانند از این به بعد رها کنند. اینطور نیست. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، در پیشا پیش حضرت، و من خلفهی، از قبل تا به او برسد، يَسْلُكُ رَسَدَ، یک گروه مراقبی را خدا می فرستد. چرا می فرستد؟ برای که این وحی درست به حق به دست مردم برسد. لیعلمه، که این علم فعلی است نه علم ذاتی، مثل لیمیز الله الخبیث من الطیب، لیعلمن الله الصادقین منکم، لیعلمن الصابرین و امثال ذلک. که این علم ها علم های فعلی است. علم فعلی صفت فعل است و از مقام فعل انتظام می شود نه از مقام ذات. ذات که به کل شیء علیم است. عالمون از لا معلوم، قبل از آفرینش اشیا همه و همه معلوم ذات اقدس اله بودن. عالمون از لا معلومه، این علم علم فعلی است که از مقام معلوم انتظام میکنن نه از ذات عالم. لیعلم ان قد ابلغوا، یعنی این فرستاده های خدا، ابلغوا چی را؟ رسالات ربه، تا خدا بداند که رسالت های او را این مرسلین رسوندن. بنابراین وحی که به دست امت می رسد این همان است که از خدای سبحان تنزل کرد. لا یقال که از اون به بعد ممکن است کسی دخل و تصرف کند، چون قائلین به تحریف می گویند درست به حضرت رسید و حضرت هم درست ابلاغ کرد، بعدن یک ادعا آمدن یک مقدارش کم کردن، اونگاه کم شدهش به دست دیگران میرسد. پس دیگران اون وحی اصیل را تلقی نکردند، در حالی که خدای سبحان میفرماید ما رصد فرستادیم تا رسالت حق کما هو و حقه به دست مردم برسد. ممکن است کسی قرآن را که یاد گرفت نصف از قرآن را حذف بکند، یه قرآنی بنویسد 15 جزوی عیب ندارد، قرآنی بنویسد یک جزوی عیب ندارد. این در خانه خودش در مطبع خودش از این کارها ممکنه بکنه، 10 سوره به دلخواه خود ممکنه عوض بکنه. این قرآن رو کم و زیاد نکرده، قرآن در بین امت اسلامی هست، قرآن در بین امت اسلامی هست. اگر کسی در خانش قرآن رو 15 جزء کرده، خیلیش حذف کرده، این حجت خدا بر او تمام شد و کار او هم کمترین اثری در بین امت اسلامی نمیگذاره، برای اینکه قرآن در بین امت اسلامی محفوظه. پس اگر کسی گفت تا قلب مطهر حضرت معصوم است از اون به بعد هم معصوم است، به سطح گوش مردمم رسیده ولی مردم کم و زیاد کردن و این آیه دلالت ندارد بر صیانت قرآن از تحریف، جوابش آن است که این آیه میگوید خدای سبحان با اسکرتی از فرشتگان این وحی را حفظ کرده تا به گوش تک تک بشر برسد. این طور نیست که فقط به سمع یک عده رسید، اونا بخواهند با قرآن هر کاری بکنند از اون به بعد هیچ. نه، بین همون طوری که بین مبدأ وحی تا نزل به روح الامین و علی قلبک، بین لدن حکیم عزیز تا قلب مطهر حضرت، همه این مراحل معصوم است. بین زبان مطهر حضرت تا گوش تک تک بشریت الی یوم القیامه معصوم است. یعنی این حجت حق میرسد. اگر کسی نگذاشت برسد، دیگری اون قرآن به حق را برای او تلاوت میکنه. این طور نیست که قرآن معصومانه تا قلب و زبان حضرت برسد، بین زبان حضرت به گوش بعضی ها هم معصوم باشد، از اون به بعد هرچه شد شد. مگر حضرت برای افراد مخصوص آمده؟ الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. قرآن در بین امت اسلامی هست، عرضه شده، اونا نباید اعراض کنند. رسول خدا هم که برای مسلمین صدر اسلام نیامده، همود لانذرکم بهی و من بلغ، برای شما و برای هر کسی که این حق به گوش او رسیده است. او رسول العالمین است. انا ارسلناک للناس کافه. اگر انا ارسلناک للناس کافه، پس این رسد همونطوری که از لدن حکیم عزیز هست تا به وجود مبارک حضرت برسد، از لبان مطهر حضرتم تا به سامعه تک تک آحاد اسلامی برسد معصوم است. کسی نمیتواند چیزی بر او بیفزاید یا چیزی از او کم بکنند. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا. چرا؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. او عالم غیب شد برای اینکه فرشتگان من خلفهی حفظ کردند و غیب به درستی برسید. او رسول است برای فرشتگان او را من بین یدیه تأیید کردند که درست پیام الهی را به مردم برسانند. او چون پیام آور جهانی است، پس این پیامش به گوش جهانیان محفوظن و مسئولن عن تحریف میرسد. در باره تورات انجیل، در حقیقت خود تورات و انجیل را خدای سبحان حفظ کرده وسیله قرآن کریم. چیزی از خطوط کلیه تورات و انجیل از بین نرفت. اگر یه عده‌ای تحریف کردن، قرآن کریم نازل شده، فرمود مصدقا لما بین یدیه، به اون علما و احبار یهود هم فرمود فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، برید اون توراتون رو بیارید تلاوت کنید ببینید که اگر راست میگید و عالم دینی و مسیحی هستید به انجیل احترام میگذارید، انجیلتون رو بیارید یا توراتون رو بیارید. این قرآن کریم هم جلو تحریف تورات و انجیل را گرفته، هم مسیحیت و یهودیت اصیل را آبرو داده، و هم عیسی و موسی علیهم السلام را به نزاهت به عالم معرفی کرده، هم مریم علیها السلام را به عنوان تنها زنی که در قرآن اسم شریفش آمده به جهانیان به عزت و عظمت معرفی کرده. همه معارف عهدین را قرآن احیا کرده. و اگر نبود قرآن کریم، از مسیحیت و یهودیت در زمین چیزی نمی‌ماند، زیرا اون کاری که علماشون کردن دینی نمونده بود که محققی اون دین را بپذیره. الان ما به استثنای اون شریعت و منهاج که لکلن شرعتن و منهاجا که اون باید عوض بشود برای اینکه هر پیامبر یه دستور عملهای جزئی دارد، غیر از این شریعت و منهاج که لکلن شرعتن و منهاجا، معارف کلی که در تورات و انجیل آمده قرآن کریم به خوبی اینا را تبیین کرده. چیزی از معارف کلیه از اون عهدین فوت نشده، و اینکه قرآن به عنوان مهیمن، به عنوان مسلط مشرف همه اون معارف را در بر برد به حفظ کرده. در سوره مائده از آیات 43 به بعد جریان تورات و انجیل را مطرح میکند، بعد اشراف قرآن کریم نسبت به این کتاب ها را هم تبیین میکنه. فرمود به کیفه یو حکمونک و اندهم تورات، اینها تو را حکم قرار میدن، برای اینکه همین حکمی که تو میکنی تو تورات هم هست. فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین، این حکم خدا تو تورات هم هست. انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکمو به النبیون الذین اسلموا للذین هادو و ربانیون و الاحبارو به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. تورات فرستادیم که نور است، هدایت است. انبیای فراوانی روی این تورات حکم کردن، علما و احبار و رهبان فراوانی حافظ این بودن، شاگرد تورات بودن، شاهد تورات بودن. بعدها که اسلام مطرح شده است، مسئله بشارت پیامبر خاتم مطرح شده است، اینو تعریف کرده، وگرنه بود تا این اواخر بود. تا رفتن تحریف بکنن ما افشاگری کردیم، گفتیم بیارید ببینیم که چی هست. فتو به تورات فتلو هم گفتم صادقی نگذاشتیم اینا کم و زیاد بکنن. قبل از ظهور اسلام که دایی برای کم و زیاد نبود، بعد از ظهور اسلام که دایی پیدا شد اینا کم و زیاد کنن. قرآن حفظ کرده اون محتوای اصلی تورات و انجیل، خطوط کلی و معارف کلی که انبیا آوردن همه یکیه. هست ابراهیم هم جزء مسلمین بود. ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. اصولا دین غیر از اسلام چیز دیگر نیست، دین غیر از شریعت است. شریعت و منهاج در بین ادیان فرق میکنند. اون خطوط کلی که در باره توحید و نبوت و معاد و امثال ذالک است یکیست. اسلام همه اونها را دارد منتها کاملتر، و از نظر شریعت همه اون خصوصیات رو دارد منتها کاملتر. اون چه که بین رهاورد انبیا فرق هست شرع و منهاج است که لکلن شرعتن و منهاجا و الا این الدین عند الله الاسلام. در باره تورات فرمود که اینها شاگردان تورات بودن، شاهدان تورات بودن و حکم می کردن و اخیراً دست به تحریف زدن. فلا تخشب الناس وخشونه ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. مبادا برای دنیا دست به تحریف بزنید که به میل این و آن تورات و انجیل را معنا کنید، برای اینکه اگر همه دنیا را هم به شما بدهند در برابر این تحریف، ثمن قلیلی نصیبتون شده، چون متاع دنیا قلیل. اونگاه درباره انجیل این چنین فرمود که وقفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، یعنی انبیایی بودن که به تورات که نور و هدایت بود عمل کردن و حکم کردن، به دنبال اونها ما عیسی مسیح علیه السلام رو فرستادیم. عیسی مسیح آمد مصدقاً لما بین یدیه من تورات، اون تورات را که خدا بر موسی به عنوان نور و هدایت نازل کرد ایشون تصدیق کردند. و آتیناه الانجیل، گذشته از اینکه خود عیسی مسیح سخنان موسی علیه السلام را تصدیق کرد، به او هم یک کتاب جداگانه دادیم به نام انجیل که فیه هدن و نور و مصدقن لما بین یدیه من التورات و موعظتن و موعظتن للمتقین. چه انجیل تورات را تصدیق میکند، چه اینکه عیسی مسیح موسی کریم علیه السلام را تصدیق میکند. اونگاه میفرماید ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. معلوم میشود در زمان نزول انجیل غیر محرف بود، وگرنه خدای سبحان چگونه امر میکند مردم را که حکم میکنید به یک کتابی که در دسترستون نیست؟ معلوم میشود در زمان ظهور حضرت تورات غیر محرف بود، انجیل غیر محرف بود، اینا کتمان کردن نگفتن برای مردم. اگر توراتی در زمان حضرت نبود، انجیلی در زمان حضرت نبود، خدای سبحان به مسیحا و به یهودیا بفرماید به این که هر کس به ما انزل الله حکم نکرد کافر و ظالم و فاسق است، یا بفرماید ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، اگر انجیل تحریف شده بود و در دست علما هم نبود، اونگاه خدای سبحان بفرماید اهل انجیل باید به انجیل حکم بکنن، انجیلی در دست نیست. معلوم میشود بود تو خونه ها اینها و در مقام تفسیر به میل خود معنا میکردن یا کتمان میکردن بعض از چیزهایی رو که باید اظهار میکردن. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. حضرت فرمود من اگه داور جهانی باشم بین اهل انجیل به انجیلشون، بین اهل تورات به توراتشون و بین اهل قرآن به قرآنشون حکم بکنم. اصولا یکی از آداب قضا و احکام قضا در حکومت اسلامی این است که اقلیت‌های دینی اگر چون چه به محکمه اسلام حضور پیدا کردن، حاکم محکمه اسلام میتواند بین اینها رو مقررات تورات یا انجیل اینها حکم کند و میتواند بین اینها رو مقررات قرآن کریم حکم کند. الان فتوا هم این است، منتها فتوای امام دامزله اصولا بینش این مرد بینش حکومتی است. میگوید احوت آن است که قاضی به روش حکومت اسلامی، یعنی به قضای اسلامی و مقررات اسلامی بین اهل کتاب حکم کند. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. بعد از اینکه در طی یک صفحه تقریبا از سوره مبارکه مائده جریان تورات و انجیل و عظمت این دو کتاب را ذکر فرمود، اونگاه فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. این کتاب به حق نازل شده است، یعنی در کسوت حق آمده، اگه با ملابسه باشه، یا در صحبت حق است، از حق جدا نیست اگر با مصاحبه باشه. بالحق نازل شده است و کتب انبیای پیشین را تصدیق و بر اونها هیمنه دارد، اشراف دارد. اگر خواستن کم و زیاد کنن قرآن هیمنه دارد، میگد کجا را کم کرده کجا را زیاد کرده. اگر خواستن کتمان کنن قرآن هیمنه دارد، میگد کجا را کتمان کرده. این مشکل است. اگر یه همچه خطری معاذ الله برای قرآن بود، این با خاتمیت نمی‌ساخت. اگر عده این قرآن رو کتمان میکردن و در بین مردم نبود و چه کتابی مهیمن بود و عظمت قرآن رو برای مردم